رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت شما را همراهی می کنیم. سلام شنونده ارجمند، امروز دوشنبه است 3 یولی سال 2009 میلادی و ساعت در پراگ 6 شام.
ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. سلام شنونده عزیز و ارجمند، در مجله شامگاهی امروز تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از اخبار تازه امروز که همکارم میرزایی سلیم پور تقدیم میکند.
سلام شنونده عزیز، رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز رسما پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 ایون را تصویب کرد. خامنه ای آرای به گفته او به سابقه به دست آورده احمدی نژاد را علامت تایید نتایج کار دولتی او از جانب مردم نامید. اما علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دو رئیس جمهوری سابق ایران در مراسم امروزه حضور نداشتند که علامت نارضایت آنها تلقی می شود. با گفته شاهدان همگی چند ساعت بعد از تصویب رسمی پیروزی احمدی نژاد شمار از تظاهرگران با کوچه های تهران ریختند، اما پلیس و نیروهای شبه نظامی بسیج سوار موتورسیکل تلاش کردند تظاهرگران را پراکنده کنند. رسم ادای سوگند محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه برگزار می شود. اندرس فوگ رسموسن دبیر نوی پیمان نظامی ناتو گفت این پیمان باید از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه ترور جلوگیری کند. رسموسن گفت ناتو در امر تامین امنیت و اعمار مجدد افغانستان با کمک بیشتری آمریکا و اتحادیه اروپا ضرورت دارد. رسموسن سروزیر سابق دانیا که روز شنبه رسما به کرسی دبیر کلی ناتو نشست، در نخستین نشست خبریش در این مقام همچنین خواستاری رشد همکاری در واقع استراتژی با روسیه شد، اما افزود ناتو باید اصرار بورزد تا که روسیه با عهده‌داری های بین المللی عمل کرده از جمله به تمامیت ارضی همسایگانش احترام قائل شود. نیروهای نظامی روسیه امروز در استانه سالگرد اول جنگ با گرجستان در ولایت جودیطلبی اسیتی جنوبی به مشق‌های نظامی شروع کردند. رهبری اسیتی جنوبی ادوارد ککویتی گفت این اقدام جلوگیری کننده بوده به خاطر تامین امنیت و تحت نظارت نگاه داشتن وضعیت تمام تدابیر لازم اندیشیده می شود. گرجستان دیروز روسیه را به آن متهم کرد که مرزهای اسیتی جنوبی را به درامتری قلمرو گرجستان پیش برده است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در پی یک سلسله آزمایش های ناکام موشک‌های جدید فرمانده نیروهای موشکی کشورش را برکنار کرد. طبق فرمان مدودف ژنرال نیکلای سلافتسوف را در این سمت ژنرال آندری شوایچنکا عوض می کند. شوایچنکا تاکنون معاون فرمانده نیروهای موشکی روسیه بود، اما دلیل رسمی این تغییرات کادری گفته نشده است. سرخطیب شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در نتیجه یک سوءقصد زخم‌های جدی برداشته و فعلا در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. انور قوری تورسونوف شام 31 ایول در نزد منزلش هدف حمله یک چند نفر ناشناس قرار گرفته است. او از طرفداران اشدی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف محسوب شده، از پیروان جریان‌های ممنوع با مثل حزب تحریر و وهابیه به شدت انتقاد می‌کرد. خبرگزاری دولتی چین خبر داد که با 319 نفر دیگر با اتهام دست داشتن در آشوب‌های خونین قومی ماه گذشته بین قوم هان و اقلیت اویغور در ولایت شینجان دستگیر شده اند. دولت چین به دنبال آشوب‌های روز 5 ایول در مرکز شینجان شهر اورومچی علکی بیش از 1600 نفر را بازداشت کرده است. در آشوب‌های قومی اورومچی نزدیک 200 نفر کشته و 1700 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان مطبوعات تاجیکستان از دولت خواستند که توسط ارائه قرض‌های بی‌فایض و لغو انداز از ارزش اضافه برای 5 سال آینده به رسانه‌ها در راه مقابله با اثرات بحران مالی کمک رساند. مراجعه‌نامه مشترک را با این مضمون 40 تن از رهبران نشریه‌ها و کارشناسان مسائل مطبوعات امضا کرده‌اند. نوردین قرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت بحران مالی علکه منجر به 30-40% پایین رفتن تعداد نشر بسیاری از نشریه‌ها شده است.
در این مراجعت نامه مسئله از انداز موقتا آزاد نمودن وسایل اخبار عامه، جدا نمودن بورس های حکومتی یا قرض های امتیازناک برای رسانه خبری پیش گذاشته می شود، زیرا به اطلاع ما بیش از 40% وسایل اخبار عامه در تاجیکستان مواجه با بحران است.
نمایندگان مطبوعات همچنین خواستار اصلاح نظام فعالیت پشته و تأسیس یک شبکه ملی فروش رسانه ها شدند و بر اساس نظرسنجی که سازمان ویسیون انجام داده است، حسن تحمل مردم روسیه نسبت به مردم غیر بهتر شده، از جمله نسبت به اهل آسیای مرکزی 4 مرتبه خوبتر شده است. طبق نتایج این نظرخواهی، اهل روسیه بیشتر از همه نسبت به خود نظر خوب داشتند. 11% به مردم اوکراین و 13% به بلاروس حسن توجه داشته، در مجموع نظر 31% مردم روسیه نسبت به اقوام اسلاویان مثبت صورت بوده است. 4% پرسیده شدگان نسبت به مردم کشورهای آسیای مرکزی حسن توجه نشان دادند که نظر به 1% سال گذشته 4 مراتبه بیشتر است.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدیم. برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و نگاهی به عنوان چندی از گزارش های مجله شامگاهی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
ادامه عملیات های ماموران امنیتی تاجیکستان در شرق کشور.
مقامات انتظامی میگویند یک گروه افراد مسلح فراری را در جنوب تاجیکستان بازداشت کردند.
رهبری عالی ایران حکم دوری دومی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تصدیق کرد.
دادخواهی گروه از خانواده های فیض‌آبادی از رئیس جمهوری تاجیکستان.
سوی قصد به جان امام خطیبی مسجد تاشکند یک روحانی شناخته و شخصیت بحث برانگیز در ازبکستان.
پلیس تاجیکستان که سرگرم جستجوی اعضای گروه مسلح غیرقانونی در شرق کشور است خبر داد که چند عضو دیگری از این گروه را بازداشت کرده است. بنابر گزارش ها همچنین دو برادری نعمت عزیزوف نیز اختیاراً به مقامات امنیتی تسلیم شدند که او را یک رهبری این گروه غیرقانونی می دانستند. تسلیم رحمدین و زیدالله نعمتوها بنابر اطلاع منابع وزارت امور داخله با میانجیگری مادر آنها صورت گرفته است. نعمت عزیز و رهبری گروه مسلح مخالف دولت را نیروهای امنیتی چند پیش ضمن یک عملیات کشتند. با جزئیات بیشتر در این مورد و درباره اوضاع اخیر در شرق تاجیکستان، فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
مقامات تاجیکستان بازداشت یک گروه مسلح در ناحیه طویل‌دره را تأیید کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک تماس تلفنی و بدون میکروفون گفت تا معلوم شدن جزئیات از تفصیل بیشتر موضوع خودداری خواهند کرد. اما طبق برخی از منابع دیگر صبح دوشنبه در پی میانجیگری مادر نعمت عزیزوف رهبری گروه مسلح که هفته گذشته به هلاکت رسید، برادران او رحمدین و زیدالله به مقامات حکومت تاجیکستان تسلیم شدند. نعمت عزیزوف که با گروهش به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شد 29 ایول در عملیات از سوی نیروهای حکومتی در منطقه چلدره ناحیه طویل‌دره کشته شده بود. طبق منابع غیر رسمی مادر نعمت عزیزوف با خواهش مقامات حکومتی به محل بودوباش پسرانش رفته خواستاری به نیروهای حکومتی تسلیم شدن آنها شده است. آنها از امر مادر سر نپیچیده به خانه برگشتند و بداهتن مقامات آنها را به بازپرسی دعوت کردند. در همین حال شب گذشته تلویزیون تاجیکستان یک گزارش را بر پایه شهادت محمد سبی اللهیف جنگی داغستانی گروه اعظم پنجره کارشریک نعمت عزیزوف را دوباره و با تفصیل پخش کرد. طبق اطلاع رسمی در هیئت نیروهای مسلح غیرقانونی در طویل‌دره اتباع خارجی نیز بودند، از جمله شهروندان روسیه. قبلا مقامات از بازداشت 4 تن آنها در دوشنبه و کشته شدن 5 تن دیگر در شرق کشور اطلاع داده بودند. محمد سبی اللهیف روسیگی دهم است که به اسارت افتیده است. او هنگام پاسخ به سوال‌های روزنامه‌نگار تلویزیون میگوید میرزا زیایف سابق وزیر حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان که نیز روز 12 ایول به طور مرموز کشته شده بود، رزمندگان از روسیه آمده را به دو گروه تقسیم کرده است.
تو اینجا می شوی، تو آنجا می شوی. مثلا ما سه تن، من و رینت و شهر و رمضان را به گروه اعظم پنجره و بقیه شهروندان روسیه را به گروه نعمت عزیزوف تقسیم کرد.
درباره اعظم پنجره چهره دیگر در شهادت آقای سبی اللهیف همین قدر از منابع غیر رسمی معلوم شد که او زاده ناحیه پنج بوده، در زمان جنگ شهروندی از فرماندهان تحت سروری میرزا زیایف بود و تا به حال در دهه چلدره ناحیه طویل‌دره به سر می‌برد. محمد یا خود مگومت سبی اللهیف طور در سندهایش نوشته شده است همچنین افزود نعمت عزیزوف و دیگر جنگیان بر این اندیشه بودند که میرزا زیایف آنها را فروخته است.
Последнее время, конечно, говорил, что он нас, ну, кинул просто конкретно.
در همین حال برخی از رزمندگان سابق مخالفین تاجیک شهادت محمد صبیح اللهیف را تکذیب کرده بر رادیوی آزادی گفتند این شهادت تحت فشار به دست آمده است. کارشناسان میگویند شهادت صبیح اللهیف برخی از پوشیدگی های اسرار حوادث شرق تاجیکستان را آشکار میکند که تا این لحظه برای جامعه نامعلوم بودند. امرالله صابر کارشناس در مسائل امنیتی میگوید قبلا مقامات میگفتند که آنها از پاکستان آمدند، اما در اصل کار برعکس است. این جنگی ها میخواستند توسط قلمرو تاجیکستان به پاکستان روند.
برای اینها در تاجیکستان درمونده که وقتی اینها که یک چند گروه ها گذاشتند و علاقه این چیز مثلا باعث سر صدا ها شد، گروه های دیم رو علاقه در حدود تلدره معین کردن. گروه دیم ها که یک گروه غیر قانونی بیگانه اسلحه دار آمده استند و بسیار ما گمان میکنند که این گروه ها از اون طرف این سمانده باشند، اما نه، این گروه ها از سابق اتحاد شوروی، دولت های سابق اتحاد شوروی اعضای حرکت تروریستی هستند، اعضای القاعده هستند که در این طرف کار کرده اونها را برای جنگ با وزیرستان فرستاده شدن. برای همین اگر شما دقت داشته باشید یک از اونها گفت که میرزا زیای پسرین است، یعنی مو باید او تیسم رو میگذرون اما ما رو گذرانده نتونست و ما با دست افتیم و ما کشته شدیم.
و در پاسخ به این سوال که آیا نعمت عزیزوف و دیگران به این گروه ها چه ربط داشتند، آقای صابر گفت
نعمت عزیزوف یکی از قماندان بسیار سرشناس اداره پلیس است، او باید که در اینجا هم یکی از سهم رول و اعضا می گرفت که او در خانه اهل یوما و دمورا جا می داد، اون را یه تئور می کرد و اونها اگر لازم است سلاح می داد، پول می داد و اون را باید که اصالت می گذرون. وظیفه اون از این بود.
کارشناسان می گویند شهادت بازداشت شدگان با ثابت خواهد کرد که در شرق تاجیکستان در اصل چه تحولات رخ داده است. آنها میگویند سرآغاز عملیات کوکنار 2009 شبه انگیز بود، اما با آن خاطر که در شرق تاجیکستان حکومت این کشور طرح‌های خیلی مهم از جمله بنیاد نیروگاه‌های به مانند راغون را در نظر دارد، این گونه برخورد هدفمندانه است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوضاع امنیتی در شرق تاجیکستان که اخیراً شاهد ناآرامی‌ها شده است. این زمان از جنوب تاجیکستان گزارش رسید که چند نفر را با درخواست شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ در منطقه طویل‌دره بازداشت کردند. با گفته مقامات این افراد فعلا با اتهام دست داشتن در دزدی 100 سر اسب و حدود 5000 سر گوسفند ناحیه خوالینگ بازداشت شدند. اما منابع در امور داخلی ولایت ختلان میگویند این افراد در ناحیه طویل‌دره بازداشت شدند و به منظور خلل وارد نشدن به جریان تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر قضیه خودداری میشود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان از شهر کلاب مؤمن احمدی.
مقامات میلیسای ناحیه خوالینگ از بازداشت 4 تن ساکنی ناحیه طویل‌دره با گمان دست داشتن در تروج اموال جمعیتی در سال 1998 خبر داد. با قبل منابع رسمی این گروه با درخواست شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ در حدود ناحیه طویل‌دره همگی چند روز پیش بازداشت گردیده است. رستم تیمور سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ میگوید افراد بازداشت شده عضو یک گروه متشکل جنایی بوده، در جنایت‌های زیاد از جمله در ربودن اموال مردم جماعت شکنو این ناحیه گمانبر دانسته میشوند. جناب تیمروف میگوید قبل از بازداشت معلوم شد که بیش از 100 اسب سواری ساکنان و زیاده از 4000 سر گوسفندان جمعیتی از جماعت شکنو در سال 1998 محض از جانب این گروه به یغما برده شده است.
این جنایتی که سال پیش سال 98 در حدود نوعی خوالینگ سوری شده است از طرف جنایتکاران که از طرف طویل‌دره یک گروه آدمان سیلوباد هستند که از طرف میرزا زیایف بودند، گروه عموم می باشد. ما پیشتر هم را یک چند نفر شوارده پرسون شدیم که اونها خویشن که فعالانی جنایت رو صادر کردند.
این منبع اینچنین گفت که اعظم زیایف، مولا صدیق، حسین و سلیمان از جمله افراد جنایت پیشه گروه مذکوران که در صدور جنایت های دیگر نیز گناهکار دانسته می شوند. اما با سبب خلل وارد نگردیدن به کار تفتیشات تیمروف از شرح بیشتری این موضوع خودداری نمود. به قول جناب تیمروف همکنون افراد بازداشت شده به دوشنبه انتقال داده شدند و جرم سالهای پیش صادر نموده آنها موردی تفتیش مقامات اموری داخله قرار دارد. در همین حال فرخ میرزا کارشناس محلی میگوید منطقه شکنو ناحیه خوالین که با ناحیه طویل‌دره هم حدود است زمانی جنگ شهروندی شاهد درگیری‌های زیادی نیروهای حکومتی و نیروهای اتحادی مخالفین بود. به قول وی تو پس از امضا شدن سازشنامه استقرار صلح نیز در این منطقه درگیری ها صورت گرفته است. اما فاروق میرزا بازداشت این افراد را به حادثه های اخیر ناحیه طویل‌دره ربط می دهد.
بازداشت این گروه به فکر من به عملیات اخیری که در ناحیه طویل‌دره صورت گرفته بود نیز وابسته است. تخمین کردن ممکن است که مقامات قدرتی این گروه را در همکاری با سلاح بدستان که وقتهای آخر فعال بودند مجرم داند. اما اینجا یک نقطه دیگر را ذکر میکنم که منطقه شگنو که با ناحیه تویلدر هم حدود است، زمان جنگ شهروندی منطقه بود که جنایت های زیاد هم از جانب قماندان های فرانت خلقی و هم از جانب قماندان های اتحاد مخالفین تاجیک صادر شده است.
مسئولین شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالنگ میگویند در قبال به تاراج بردن اموال مردم از موضع شکنو هنوز سال 1998 پرونده جنایی باز شده بود، ولی با سبب نبودن دلیل کافی این پرونده تا امروز مورد عمل قرار نگرفته بود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من تایری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریم دولت در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم از تاجیکستان داریم. حالا ببینیم از سری کشورهای دیگری دنیا چی می گذرد. طوری در خبرها هم شنیدید آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران حکم دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تایید کرد که وی در انتخابات بحث برانگیز امسال پیروز اعلام شد. اما رسمی امسال تایید ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از مراسمی گذشته فرق داشت، با آنکه برخی از چهره های سیاسی مهم ایران در آن شرکت نورزیدند، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجلس تشخیص مسئولیت نظام و چند دیگر از چهره های شناخته سیاسی ایران در مراسمی امروزه که صبح برگزار شد شرکت نکردند. در رابطه با رسم امروزه و تحولات اخیر ایران گفتگو داشتم با روزبه بولهری خبرنگاری رادیوی فردا و نخست از او پرسیدم که حضور نداشتن بعضی از چهره‌های مهم سیاسی در رسم تایید ریاست جمهوری محمودی احمدی نژاد نشان دهنده چی هست؟
در درجه اول نشان دهنده عمق نارضایتی و بحران در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی ایران هست. خب همونطور که همه میدونند طی نزدیک به 2 ماه اخیر تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران علیه معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور آینده ایران برپا شده. اما افرادی که نزدیک به اصلاح طلبان بودند، اصلاح طلب بودند و حتی از محافظه‌کاران میانه رو شرکت نکردند در این مراسم، به این معنی که جمهوری اسلامی ایران بعد از حدود 30 سال با شدیدترین بحران داخلی خودش مواجه شده، بحرانی که حتی در سطح بالای حاکمیت کاملا به چشم میاد.
خوب بزودی محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ادای سوگند خواهد کرد. مسئله تشکیل حکومتی و طور میبینیم بحث برانگیز بود که حتی افراد انتخاب کردهش به آیت الله علی خامنه ای خوش آمدند. تشکیل حکومت برایش به فکر شما مشکل نخواهد بود؟
به نظر من محمود احمدی نژاد با مشکلات زیادی در این مورد روبرو خواهد شد، چرا که تجربه 4 سال نخست او نشون داد که توجهی به خواست تشکل‌های محافظه‌کار در ایران نداره و اگر هم کسی به او تحمیل شد در دولتش به زودی مجبور به کناره‌گیری شد. این حتی مشمول وزرایی هست که به طور معمول توسط خود رهبر جمهوری اسلامی ایران باید مورد تایید قرار بگیرند. اشاره به وزارت کشور هست، به وزارت اطلاعات هست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست که این 3 تا وزیری که انتخاب شده بودند 4 سال پیش یا طی این چند سال با محمود احمدی نژاد اختلافات زیادی داشتند. من فکر می‌کنم که محمود احمدی نژاد برای انتخاب وزراش با خود مجلس هم مشکلاتی پیدا خواهد کرد، نه فقط با نمایندگان اصلاح طلب بلکه حتی با نمایندگان محافظه‌کاری که از او به خاطر عمل کردش، به خاطر نادیده گرفتن مجلس و به خاطر خود رأی های دولتش اعتراض دارند.
در رابطه با محاکمه پرسر و صدای طرفداران مخالفین در ایران که گویا اعتراف کردند در انتخابات تقلب نشده بود و تقلب رمزی بود برای آشوب‌ها و بی‌سر و سامانی‌ها در ایران، حکومت با نشان دادن این محاکمه چی کار کردن می‌خواد؟ یعنی می‌خواد مخالفان در ایران را بترساند یا نشان بدهد که دلیل‌های ثابتی دارد که در انتخابات ریاست جمهور تقلب نشده بود و آشوب‌ها را عمدن تشکیل داده؟
دو موردی که شما اشاره کردید من تایید میکنم این جزء اهداف حکومت جمهوری اسلامی ایران هست، اما در این حال یک موضوع دیگه هم هست یا موضوعات دیگه، این که جمهوری دولت میخواد یک نوع رابطه بین کشورهای خارجی و اعتراضایی که در داخل ایران وجود داره رو مطرح بکنه و این اعترافات یا سخنانی که بسیاری معتقدند که از تحت فشار عنوان شده به نوعی تایید کننده این امر میتونه برای دولت باشه. از طرف دیگه همین موضوع به نوبه خودش منجر به این خواهد شد که دولت یا حکومت یا محافظه‌کاران افرادی که الان قدرت رو در قوه مجریه و قضاییه و حتی مقننه تا اندازه‌ای در دست دارند اقدام بکنند برای تحت فشار قرار دادن سازمان‌های اصلاح طلب و همینطور شخصیت‌های اصلاح طلب. طی همین چند روز گذشته چندین شخصیت افراطی محافظه‌کار صحبت کردند و خواستار محاکمه حسین موسوی، مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و حتی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران شدند.
و طور دیدیم هم محمد خاتمی و هم از چهره های شناخته مخالفین محکوم کردن این محاکمه ها را. و آیا این محاکمه ها میتوانند موقع مخالفان را در برابر حکومت سخت تر کنند؟
سوالی رو که شما مطرح میکنید پاسخش مثبته. من فکر میکنم که این محاکمه ها و این به اصطلاح اعترافات که تحت فشار بازجویان یا شکنجهگران در زندان ها داره عکس میشه به نوعی رابطه بین حکومت و احزاب و حتی برخی از نخبگان حکومت رو که الان جز منتقدین و مخالفین هستن دچار تنش‌های بیشتری خواهد کرد و این راهو سخت‌تر خواهد کرد برای حکومت جمهوری اسلامی ایران یا برای رهبر جمهوری اسلامی ایران که بخواد در آینده به نوعی اگر بحران ادامه داشته باشه بخواد با اونها از در مسالمت در بیاد.
روزبه بلحری خبرنگاری رادیوی فردا با مجله شامگاهی رادیوی آزادی دایر بر رسمی تایید ریاست جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و تحولات اخیر در این کشور صحبت میکرد. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به کشور همسایه ازبکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
بنا به گزارش ها از ازبکستان یک روحانی شناخته و شخصیتی بحث برانگیز در این کشور بر اثر یک سوءقصد زخم برداشته است. انور قاری تورسونوف امام خطیبی مسجد کوکالتوش شهری تاشکند و کارشناس کمیته دینی ازبکستان از طرفداران رئیس جمهور اسلام کریموف محسوب میشد. در ازبکستان که به گفته حامیان حقوق انسان سابقه وحشتناک نقض حقوق مذهبیان را دارد سوءقصد به جان این روحانی سر و صدای زیادی را برانگیخته است که فرمایشگران سوءقصد کدام گروهی باشد. جزئیات بیشتر در این باره از میرزای سلیمپور همکارم از رادیو آزادی میشنویم.
انور قاری تورسونوف سرخطیب شهر تاشکند پایتخت ازبکستان از یک سوءقصد جان به سلامت برده است. این سوءقصد شام 31 ایول در نزد دروازه‌خانه منزلی انور قاری تورسونوف در محله یانگی آبادی ناحیه حمزه شهر تاشکند صورت گرفته. بنا به خبرها سرخطیب با چند زخم کرد در بیمارستان یانگی آباد تحت معالجه قرار دارد. خبری حمله به سرخطیب تاشکند از دو سازمان محلی حامی حقوق بشر جمعیت موسوم به ازگولیک و گروه ابتکاری حامیان مستقل حقوق بشر ازبکستان به دست آمد. سوراد اکراموف رهبر این گروه ابتکاری در صحبت با رادیوی آزادی حادثه سوءقصد به جان سرخطیب تاشکند را تایید کرد و گفت
یک نفر ناشناس او را توسط پسرش به بیرون دعوت کرده است. وقتی امام خطیب به کوچه می براید، آن نفر او را چند ضربه کارت می زند. بنا به معلومات مقدماتی او 9 زخم کارت برداشته است.
اما عبدالعزیز منصور مترجم قرآن با زبان ازبکی و از مقامات پرنفوذ مفتیات ازبکستان که انور قاری تورسونوف را در بیمارستان عیادت کرده است از قول پیوندان سرخطیب میگوید که حملگران 3 نفر بوده با او 3 ضربه کارت زدند که یکی اش به جگری او برخورده است. عبدالعزیز منصور میگوید او فعلا تحت تبابت قرار دارد و از نو به زبان آمده چشمانش را نیز کشاده است. خدا خواهد او رو به شفا نهاده است و ما در حقش دعا میکنیم که شفا بیابد. انور قاری تورسونوف سرخطیب شهر تاشکند و امام خطیب مسجد کوکالدوش در پایتخت ازبکستان بوده همزمان در کمیته دینی نزد کابینه وزیران ازبکستان نیز مسئولیت کارشناسی در امور دینی را بر عهده دارد. اما یک نماینده این کمیته از سوءقصد به جان انور قاری اظهار بی‌خبری کرد و گفت کمیته آنها با مسائل مناسبات بین دولت و ادیان مشغول است نه با امور جنایی چون کارتکشی و قتل و کشتار و مسائل نظری این.
Dinishlar bo'yicha qo'mita din va davlat o'rtasidagi muvofiqlashtiruvchi tashkilot hisoblanadi. Biron bir jinoiy ishlar bilan, biron bir qotilliklar bilan, biron bir noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadigan tashkilot emas.
Anvar Qori Tursunov از طرفداران صادق رئیس جمهوری کنونی ازبکستان اسلام کریموف محسوب می شود و در معویزه هایی که در مسجد کوکالداش و هم توسط تلویزیون دولتی در یک برنامه ویژه مذهبی ارائه می کرد همیشه از سیاست دولتی کریموف پشتیبانی و از جریان های تندرو دینی چون حزب تحریر و وهابیه انتقاد می کرد. سورادی کروموف رهبر گروه ابتکاری حامیان مستقل حقوق بشری ازبکستان می گوید در اکثر پرونده های افراد متهم به تندروی مذهبی خلاصه کارشناسی را مس انور قری تورسونوف می داد و او هم رو با یک حیات روحانیون رو به دولت همیشه به محبس ها سفر میکرد تا افراد به باور روحانیون رسمی از راه دین حق برگشته رو دوباره برای حق دعوت کنند. با گفته این حامی حقوق بشر این روحانیون اعزامی در راه دعوت افراد متهم به همکاری با حزب تحریر و دیگر گروه های غیر رسمی اسلامی از وسایل و اصول غیر مشروع حتی از شکنجه زندانیان رو نمیتافتند و این است که انور قری تورسونوف در میان این طایفه همچون امام سرخ و مولای دولتی نام برآورده بود.
Насколько я знаю, вот этот человек, он в Анкаре не пользуется хорошим авторитетом среди верующих.
То, что я медонам, ин адам, Анвар Қори, дар байни ахли тақво обруи чандоне надошт. Гузаште аз ин, ман худам дар чандин додгоҳи афроди муттаҳам ба тундравии динӣ шоҳид будам ки бисёриҳоро бар асоси хулосаҳои навиштаи Анвар Қори маҳкум карданд. У дар хулосаҳои расмиаш фаъолияти ин афродро хатарнок арзёбӣ мекард. Сархатиб аз тарафдорони ашаддии اسلام کریموف و همیشه بر این باور بود که پیروان همه گونه جریان های غیر سنتی مذهبی نظیر وهابیه و حزب تحریر را باید سرکوب کرد. با این دلیل من احتمالی به چنین موضع گیری های انور قری ربط داشتن سوی قصد اخیر به جان سرخطیب را صرف نظر نمی کنم.
در همین حال رسانه‌های اینترنتی چون فرغانه نقطه رو می نویسند که اکثر روحانیان محلی در ازبکستان در قلمروی تحت نفوذ خود این یا آن نوع تجارت را به اصطلاح تحت هدایت قرار دادند و امکان دارد که سوی قصد به جان انور قری تورسونوف ریشه های تجاری نیز داشته باشد. فرغانه نقطه رو در هر صورت نظر به همه فرضیه های دیگر از جمله دست داشتن سازمان و گروه های تندروی مذهبی در مورد سوی قصد به جان سرخطیب تاشکند فرضیه مناقشه تجاری را ترجیح بیشتر می دهد. اما برخی دیگر بر این باورند که این سوی قصد می تواند کاری دست خدمات مخصوص ازبکستان هم باشد که عادتاً چنین سوی قصد و قتل های پرسر و صدا را بهانه معرکه های نو تحقیقاتی قرار می دهند.
سوی قصد نافرجام به جان امام خطیب مسجد شهر تاشکند سوی قصد به جان یک روحانی شناخته در ازبکستان که از طرفداران سرسخت حکومت اسلام کریموف محسوب می شود. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاق همکاری عزیزم رحمت کریم دولت در خدمت شما هستیم. ساعت هم در شهر دوشنبه 8:28 دقیقه 9:28 دقیقه شد و در شهر پراگ 6:28 دقیقه شام. پیش از تقدیم گزارش های جالب دیگری برنامه با اجازه شما اینجا یک ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه را ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید.
ملکی غریبی هر کس غریب است یا بر تسلی مانند زندان ملکی غریبی هر کس غریب است یا بر تسلی امشب بگویم من از غریبی امشب بگویم من از غریبی یاران چه مشکی داغی جدایی مانند زندان ملکی غریبی تنها فتادم دور از وطنها کوه و صحرا. یاران چی مشکلی؟
شنونده ای عزیز مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید و اینک عنوان چندی از گزارش های دیگری برنامه که در ادامه آن با هم میشنویم.
روزهای سختی نشریه های تاجیکستان که خواستند حکومت در این ایام دشوار به آنها کمک کند.
میزاجان خشمگین و ناامید بانک تجارتی اسخط طلب دارند تا پسانداز های آنها را برگردانند.
اقدام دیگری در امر استفاده از منابع فراوان طبیعی در کوهستان بدخشان.
دوستان یک پیرزن 100 ساله رشتی که با گفته خودش به شرافت خیر و سخاوت خدا عمرش را دراز کرده است. شنونده عزیز، بیش از 10 نفر ساکن دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد که 4 نفرشان سابقه داران جنگ جهانی دوم هستند، به نشان اعتراض از پایمال شدن حقوقشان از سوی رهبران ناحیه به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان شکایت آوردند. آنها میگویند دادستان سابق ناحیه فیض‌آباد منزل یکی از ساکنان ناحیه را به هیچ علت ویران کرده و او را با فرزندانش به سرپناه گذاشته است. نقض حقوق مسکن در تاجیکستان سالهای اخیر چی در پایتخت شهر دوشنبه و چی در دیگر نواحی کشور سبب اعتراض صدها نفر شد که می گفتند حکومت های محلی در عوض منزل های آنها پولی ناچیز و یا منزل نامناسب پیشنهاد کردند. از قضیه اخیر در ناحیه فیض‌آباد رسول شادان خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
خانم با زمین یکسونه، چیکار کنم که جو برم اول خونه ما را شما ببینه؟ دشمن رحمش میانه خو که بخزه توجی خونه توجی کم خکلیت کنه.
این اعتراض یکی از زنهایی است که منزلش را مقامات ناحیه فیض‌آباد تخریب کردند که امروز با 5 فرزند و شوهرش در کوچه مانده است. خاموشی مقامات حکومت ناحیه فیض‌آباد او را مجبور کرده است که همراه با 12 نفر دیگر از ساکنان ناحیه فیض‌آباد در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان جمع شوند. آنها همراه خود نامه شکایتی داشتند و از جانب حکومت انتظار پاسخ بودند. گلرو عبادوه در حال حاضر در صحن منزلش واقع در دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد روی زمین زیر آسمان کشاد با پیوندانش بسر میبرد.
همه تنگا کردن که قبوده با هم تنگ کوچه با هم بالای خونم اومده. برو اومده میگم که چی گپ میگم. هیچ وقتی که برو اومدم نمی بولدوزر در بالای خونه من خلمدگی من 5 فرزند دارم. وقتی که برو اومده میگم چی گپ چی کار میکنی؟ میگه خونه تا چپا میکنه. میگه خیمون خلن مرا 2 ساعت پیش رنگ نکته. خو ما خروکای گودگ ما برو خو پشوکای گودگ ما برو هم خروکای گودکم تای خوکای کا پشوکاشون تای خوکای 20 روسید که ما گشناو تاش.
با گفته افراد اعتراضگر، دادستان سابق ناحیه فیض‌آباد بر اساس فرمان شفایی بدون شرح و تفسیر منزل گلرو عبادوه را تخریب کرد. اما رئیس دادگاه ناحیه فیض‌آباد گفته است که خانه بدون حکم دادگاه تخریب شده است. فیض‌الله فاضلوف ساکن دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد در گفتگو با رادیو آزادی گفت تمام کورپا و کورپچه، لباس و مواد خوردنی این آیله زیر خاک این منزل مانده است.
مدن پیش رئیس حکومت دهات فیض‌آباد میگه که من قرار نروردم، قرار رو نکردم، پرکرور خودش گردونده. پرکرور رو میره میگه که ما درک نداریم. او پرکرور گردونده خونه را گرفته، آور پسکای محنتی گرفته براته وطنش. سودا میریم، سودی رایون نوحیه انا تقوی و نمیدونم که باشه فامیلش. میگه که من به قرار حال نمای من قطعی نباید خونه را بگردونم. حال نمای من حتما باشه و بعد بگردونم. ایو چه قانون من نمیدونم کردیم یا خوجایی نه رئیس سوی نوحیه خوجایی نه پرکرور خوجایی نه.
شعبه قبول مکتوب های دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نامه اعتراضگران در مورد تخریب شدن منزل ساکن ناحیه فیض‌آباد را ثبت نام کردند و به قول اعتراضگران وعده داده شده است که به مسائل موجود رسیدگی خواهد شد. در همین حال گلرو عبادوه صاحب منزل میگوید که امکان مالی برقرار کردن منزلش را ندارد و انتظار دارد که با مساعدت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان حکومت ناحیه به مشکل او رسیدگی کند. اعتراضگران گفتند اگر به داد آنها رسیدگی نشود شکایت خود را ادامه خواهند داد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
دادخواهی گروهی از ساکنان ناحیه فیض‌آباد از ریاست جمهوری تاجیکستان. مسئولین رسانه های ملی تاجیکستان که میگویند در شرایط سخت مالی قرار دارند، ضمن یک مراجعت نامه خواستار رسیدگی حکومت به مسائل مطبوعات در شرایط بحرانی شدند. سردبیران رسانه ها از حکومت خواستند به خاطر کمک به مطبوعات رسانه های کشور را از یک سلسله انداز و یا مالیات آزاد کنند و یا کمک مالی در اختیار رسانه های مستقل بگذارند. در بخش دیگری از این مراجعت نامه آمده است که باید شرایط دادن مجوز به رادیو و تلویزیون های خصوصی ساده تر شود، تقاضایی که سالهای طولانی است از حکومت می شود. در رابطه با این مراجعت نامه صحبت داشتم با نوریدین قرشبایوف، رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، و او گفت بنابر وضع بد مالی رسانه ها ناچار از حکومت خواستاری کمک شدند.
مشکلات رسانه های خبری در تاجیکستان در دوره دوران اقتصادی، راهبران نشریه ها و سازمان های روزنامه‌نگاری را وادار نمود که با عنوان حکومت جمهوری تاجیکستان یک مراجعت نامه ارسال نمودند تا که از جانب حکومت برنامه برای دستگیری نمودن وسایل اخبار عامه در شرایط بحرانی تهیه گردد. در این مراجعت نامه مسئله از انداز موقتا آزاد نمودن وسایل اخبار عامه، جدا نمودن بورس های حکومتی یا قرض های امتیازناک برای پیش بردن فعالیت رسانه خبری و دیگر مسائل پیش گذاشته می شود، زیرا به اطلاع ما بیش از 40% وسایل اخبار عامه در تاجیکستان مواجه با بحران است و در صورت دستگیری نیافتن از جانب سازمان های دولتی و مالیوی بین المللی، این رسانه های خبری می توانند فعالیتشان را قطع گردانند، زیرا بنابر سبب بحران مالیوی درآمد این نشریه ها وسایل اخبار عامه خیلی کم شده است، اعلان رکلام خیلی، هستند که این بازار پر را در تاجیکستان شکل نگرفته بود، امروز حتی حجم این اعلان رکلام نیست در وسط اخبار عامه کم شده است که باعث مفلسی آنها گشته است.
اگر که این کمک ها صورت بگیرند تا کجا مساعدت بر رشد مطبوعات خواهد شد، ولی هم اگر صورت نگیرند چی وضع مطبوعات تاجیک میتونه انتظار داشته باشه؟
این یک مراجعت نامه است و تهیه یک برنامه کمک به وسایل اخبار عامه در صلاحیت حکومت جمهوری تاجیکستان است، ولی دولتی که راه ترقیات دموکراسی را پیش گرفته است باید با تمام وسایل اخبار عامه نوبسته مالکیتشان شرایط مساعد آورد که آنها رسالت اصلی خودشان را باید به اطلاع رساندن جا کرده توانند. وسایل اخبار عامه در تاجیکستان مجبور است که با راههای گوناگون از این بحران برود، ولی با اندیشه کارشناسان ما در آن صورت صفت روزنامه‌نگاری در تاجیکستان کاهش خواهد یافت.
در صورتی که دولت اگر این کمک را به مطبوعات برسانه، فکر نمیکنه که تا اندازه شاید هم آزادی های خودش مطبوعات از دست بوده؟
البته این خوف وجود دارد، ولی آزادی بیان در تاجیکستان از این کمک نباید مربوط باشد یا که وابستگی داشته باشد. بنابراین ما پیشنهاد کردیم که کمک به هم به رسانه های خبری دولتی و هم غیر حکومتی پیشنهاد کرده شد، هر کسی که اون رو رایج بذارد میتوند قبول نماید.
نوردین قرشبایوف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، دایر به وضع سخت رسانه های کشور صحبت میکرد و از تقاضای آنها از حکومت برای کمک مالی و یا دادن امتیازهای موقتی در شرایط بحرانی مالی. و
بله رحمت کریم، البته در مصاحبه هم شنیدیم که حجم رکلام در رسانه ها کم شده است که یک منبع مهمی درآمدی آنهاست. در این اواخر آیا میتوانید که تعدادی روزنامه ها هم کمتر شده است و تعدادی خریداران روزنامه ها هم؟
بله طاهر، بله واقعا گپ در سر این است که این بحران بیشتر رسانه های رو فرا گرفته است که تجارتی بودند و یا بازار رکلام رو در تاجیکستان عمدتاً در اختیار داشتند، یعنی که این بحران بیشتر با اینا تاثیر کرده است. با تاثیر بحران شرکت های تجارتی مبلغی را که برای پخش آگاهی های تجارتی صرف میکردند این مبلغ کاهش دادند و در صحیفه های از روزنامه های تاجیکستان که جای میدادند آگاهی ها را در نتیجه خالی موندند و به این دلیل زیان وارد شد به بودجه این روزنامه ها. از نگاه دیگر بالا رفتن قیمتی کاغذ، موادهای چاپی، حق چاپخانه و تورمی که صورت گرفت و باعث اون شد که مجبور شدند کمی یک اندازه معاشهای کارمنداشون خبرنگارا را بالا ببرند، ای باعثی باز هم تاثیر به همه رسانه ها در مجموع شده است و در واقع طبق یک آماری که البته 100% نمیتونیم گفت دقیق باشه ولی یک آمار یک نظرسنجی که انجام گرفته است تعداد برخی از روزنامه ها تا 40% پایین رفته است.
تشکر احمد کریم و خوب شونده عزیز ارجمند. اجازه دید اینجا یک آگهی کوتاه دیگر بشنویم و برگردیم دویر به یک بانک صحبت کنیم که میزاجانشان را به مردم فریبی متهم میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
tajik@rfrl.org و نشانی ایمیلی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. انتقادات و پیشنهادات شما رو همیشه استقبال میکنیم. خوب میرویم به ادامه برنامه. دادستانی شهر شکلا واقع در شمالی تاجیکستان به ازیدی رئیس بخش یک بانکی تجارتی بانکی اسخطه در ولایت سوخت ذوالفقار عزیزوف پرونده جنایی باز کرده است، زیرا به گفته دادستانی ده ها امانتگذاران این بانک ذوالفقار عزیزوف را به دزدیدن مبلغ هایشان پسنداز هایشان متهم میکنند. به گفته امانتگذاران مبلغ های از میزاجانش جمع آورده ذوالفقار عزیزوف ده ها هزار دلاری آمریکایی را تشکیل میدهد. حالا این امانتگذاران سرسان و سرگردان از گریبان رهبران نو بانک تجارتی اسخطا گرفتند تا پسنداز های آنها را برگرداند، هرچند پاسخ دلخواه از رهبران اسخطا دریافت نکردند. جزئیات این ماجرا در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت.
امانتگزاران پسندازهای خود را از دست داده بخش بانک اسخطا در شهر چکالوف میگویند که رهبریت نو بخش بانک مذکور کفالت برگردانیدن امانتهای پولی آنها را بر عهده نگرفته است. امانتگزاران که تا امروز بیش از 20 نفری آنها معلوم شده، مبلغهای پسندازشان از ده ها هزار دلاری ایالات متحده عبارت است، افزودند ارزهای به تکرار آنها جهت رویانیدن مبلغهای خود به رهبریت بانک مذکور و مقامات مختلف تا حال نتیجه نداده است. یکی از آنها گلرخسار حکیم و ساکن شهر چکالوف در این باره چنین میگوید:
مدتی من سیوم هفته می شود که سرسان سرگردان. من 3 نفر فرزند دارم، شوهرم 2 معلومات تیولی دارد، در مهاجرت مردی کوری کرا می گرد. من نمی دانم نکنون که اینو به ما یاری می رسانن یا نه، که من هم سومه خودم رو گرفته می توانم یا نه. هر چند وقت می سو پولی از قدرتی کوریشان جمع کردگیشان رو می فرسانده، من همجا می گذاشتم که اقلا کم تر یاری شود و فایزش رو گیرم.
گلرخسار حکیموه ساکن شهر چکالوف صحبت میکرد. بحری حاجیبای به نفر دیگر از گروه امانتگزاران بانک مذکور میگوید:
اوجتون هست، اوجتون قلبکی میگویند. 10 سال بود یکون کسی نبود که رفته وی فیلیال را ورک کند و فهمد که همیشه ادمو فریب خورده است. ایروز این بانک شدگی ما همیشه دکمنتو قطی دادو گرفت میکردیم. ای اول بگردن گفتن که میتیم پلوتون هازیم میگن روید امومالی بمینویسید کجای به عرض میکنید کدن گیرید.
در رسیدگی به موضوع میرزا ابراهیم ابراهیموف مدیری بخش مارکتینگ بانک اسخطا در شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت درباره قضیه امانتگزاران فریب خورده بخش بانک مذکور در شهر چکالوف دادستانی همین محل پرونده باز کرده است. به گفته وی رهبریت بانک اسخطا ذوالفقار عزیزوف رئیس سابق بخش بانک مذکور در شهر چکالوف را بعد از آشکار کردن داد و گرفت پولی غیرقانونی او با پسندازگزاران از وظیفه سبکدوش کرد و تفتیش کار او را از دادستانی تقاضا کرد. آقای ابراهیموف در این مورد می افزاید:
دکمنت می بینن که همو اوزان دیسیپلین دولگی می نومی بانک دولگی بعضیشون دوگوری بانک گفروشگیم قلبکی می سو سختگی می و اودام این بی قصی خودی لیچنی اودام ای بی بینوازی و بی یا بانک بینواز می این می سو ویشن پرکوراتور برواز آزاگو.
و افسود که بانک اسخطا در صورتی از جانب دادستانی بر دوشش واگذار شدن مسئولیت مبلغ های پسندازگزاران فریب خورده را بکم و کاست به صاحبانش خواهد برگرداند. در عکسی حال احتمال دارد امانت گذاشتگان از پسندازهایشان محروم گردند. زمنان این گونه یادهای تلخی از دست دادنی پسندازهای خود از خاطر نسل میانسال و کهنسال امروز تاجیک در گذشته نچندان دور تاریخ تاجیکستان هنگام تأسیس پول ملی و ایوازی آن نرفته است. از روی گفته آقای ابراهیموف رئیس پیشین بخش این بانک در شهر چکالوف به جز بانکداری کارخانه بزرگ خصوصی اش را اختیارداری و همچنین با آدمان داد و گرفت های پولی انجام میداد. وی افزود شمار افرادی که پسندازهای خود را به دست نام برده گذاشتند هنوز پوره معلوم نیست و تا امروز هم نفران نو به نو به مسئولین بانک درباره از دست رفتن مبلغهای پسندازشان شکایت می آورند. بانک اسخطه از نخستین بانک های تجارتی تاجیکستان است که در سال 1994 میلادی اداره مرکزیش را در شهر خوجند و بعد از آن بخش های خود را در مناطق دیگر تاجیکستان باز کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فریب خوردن یک گروه از میزاجان بانک تجارتی اسخطه، اعتماد به بانک های تاجیکستان و یا درسترش بی‌اعتمادی به بانک های تاجیکستان به گفته کارشناسان و سازمان های بین المللی مالی یک مشکل دیگر است که نمیگذارد اقتصادی تاجیکستان به طور مناسب رشد کند.
گزارش نوبتی برنامه هم گزارش اقتصادی است و از ولایت کوهستان بدخشان که معدن و ذخیره های فراوانی طبیعی دارد. مؤسسه های خیریه و تجارتی که به خاطر رشد این منطقه کوهستانی برنامه های اقتصادی عملی میکنند اخیراً برنامه نوی را جهت استفاده درست از ذخیره های طبیعی بدخشان مورد اجرا قرار دادند و این برنامه در کارکرد سنگ های گرانبهاست که بدخشان تاجیکستان با داشتن ذخیره های فراوان آن میبالد. از مرکز بدخشان شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
نخستین سی متخصص جوان کارکرد سنگوی گرانبها و آرایشی در مرکز تعلیمی بنیاد روپانی در خاروق آموزش دیدند. رهبر مرکز فرهاد قلبانالیف گفت که شاگردان تا 4 ماه آموزش اختصاصهای نگینسازی، میارسازی و سنگ‌صافکنی را حس خود کردند. با گفته رهبر مرکز، طبق لایحه مرکز تضمین دارد در طول 2 سال آینده زیاد از 500 متخصص کارکرد سنگ را در مرکز و نوای ولایت تیار نماید.
علاقه 14 کس در سوهای نگین تراشی این امتحان را سپردند، 10 کس در سوهای سنگ صاف کنی و 5 کس در سوهای مورا سازی. در آینده ما خواهش داریم که فیلیالای خود را در کلی نویه های ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر ولایت ها به مانند ولایت ختلوم، خوجند و نویه های تابع مرکز کشویم.
ما گفته سنگ محمد و شور محمد و ساکن یک دهه دوردست نوی روشان این اول مردم معلوی وادی برتنگ بازار خود را با جراب اوی خوش بافت پامیری پر می کنند. اما وی باور دارد که در آینده نزدیک همچنین محصولات سنگ های آرایشی تیار شده اونو قیمت پیدا خواهند کرد و افزود.
مثال یکی از طرف حکومت یکان کارخانه کشاده شود در آنجا البته به کار می دارند. اگر این کاران نمی شوند من خودم کردیت از بانک کردیت می گیریم با واسطه این امین استانوکول از رزمون رو خرید می کنیم بعدن امین سنگ تراشی رو ادامه می دهیم. مثال در برتنگ سنگ های امتیس و کوارس و لجوار و این خیلی سنگ ها بسیار هستند.
با گفته امل شامیر و اگرچندی وی محصول دانشگاه دولتی خوروغ است که موزوق است که موشوی مرعوی عقیق قدیمه محصول هنرمندان محلی که زن او در گردنشون عمل می کنند و شوق ساختن چنین مرعو با دستان خودشون وی رو به مرکز تعلیمی آوردند.
اولین بار وقتی که من در گردن بی بیم مره ها را دیدم شوق و عوض ساختن چنین مره ها در دلم پیدا شد و من به این مرکز آمدم تا این هنر را از خود کنم و نخستین نگینه که من خواستم خودم سازم از سنگ لال می باشد.
متخصیص سنگشناس ملک مظفر ویزور داشت که قبلا در کلخانه اوی سنگ کار کرده برای منطقه فقط اونر اوی سنگ تراشی و مهرسازی را می مختند. اما تخصص نو نگینسازی که در مرکز تعلیم داده می شود به متخصصان جوان امکانیت بیشتر برابرداری از سنگ های آرایشی را فراهم می سازد و گفت که نگینسازی می تواند حتی در شرایط کارکرد انفرادی به یک نمود هنر سردرآمد تبدیل شود. با گفته متخصص در بدخشان زیاد از 300 نمود سنگ های آرایشی و جواهر هستند که نگین از آنها تیار شده می تواند مول بزرگی باشد. محبت علی متخصص بنیاد روپانی زور داشت که در دوره چنین یک برنامه آموزشی بنیاد تاجیکان شمال پاکستان امکانات بیشتر برابرداری از منابع طبیعی را پیدا کردند.
فعلا 300 نفر آموزش دیدن، فعلا 6 سنتر اینجا هست در شمال پاکستان، نیم ترینینگ و نیم پرودکشن، نگینه تراشی، سنگ تراشی، مورسازی تیار میکنند.
مرکز آموزش بنیاد روپانی تصمیم گرفته است که با تیار نمودن متخصصان مالی کارکرد سنگو در همکاری با مقامات در آینده کارخانه های خرد تولیداتی تأسیس دهد. در همین حال کارخانه خرد کارکرد سنگوی آرایشی در خوروغ که نو به فعالیت پرداخت اعلام داشته است که چند تن از متخصصان جوان را به کار قبول میکند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید. و در این فرصت مجله شانگوهی سر می‌زنیم به دنیای افراد عادی که نه حسابی بانکی دارند و نه دردسرهای دیگر. یک چنین فرد که خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت به سراغش رفت، ساکنی 100 ساله شهرکی غرم است که خودش میگوید 100 سال دارد و شاهد وحشت‌های انقلاب سرخ شوروی و همچنین جنگ جهانی دوم بوده است. بیبی قاریه که تنها با حروف لاتینی فقط اسم خود را نوشته می‌تواند، با محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در موردی دویر با موردی وحشت های انقلاب و جنگ ها صحبت کرد و همچنین سری دراز عمری خود را گفت.
من اینجا چند رفتم از برای خدا همو کچیم نیسته که نیچون شدیم نومون بیب قاریه باوام صدردین باوی با.
شما صدای بیب قاریه صدردین و یک مادر در غرم را میشنوید که هنوز بردم و اسیاتی خود شکایت نداشته است. این مادر مهربان میگوید زمانی بسمچگری و گروسنگی های سالهای سیم را خوب دریا داشته، پدرش یک مردی سروتمنده بود که در زمانی کلکتیوانی همه مال و زمینش را مصادره کردند و جوانی های این بای دختر هم در صحرای کلخوز با مهنت پشتی سر شده است.
همو قدره میکردم، همو ککلم میکردم، انو میتری قولی اپر میگوزن، انو بولو پگوی میبوردنون دیگه خوبتن بعد میومده حال منظور به پیش خدا هاو خیخ شروع بودم بچه زنا که به معنی شروع بودم.
اما جنگ دومی جهانی از دیگر خاطرات تلخ این کمپیری 100 ساله بوده است که برادر و چند همدهی او از کارزار این جنگ خانمانسوز برنگشتند.
بچه ها را بردم، بچه ها چند تشمر چیکاشو نامدم، بچه همه که خودم سرمحدین اون داشت معلیم بود بردنش چیکش نامد نوی چی براد.
کمپیری بیب قاریه قریب 100 نبیره و عبیره داشته است و این مادر تنها خط لاتینی را بلد بوده، همگی 3 سیمف خوانده است، ولی با این همه او سبب های دراز عمری خود را از همت بلندش میبیند که تمام عمر به افراد احتیاجمند دست نیکی دراز کرده است.
دراز عمری ما بچم خودم میدونم که حاضی تکرتا داشته باشم میدونم که یه تنکی تره درو کتم میبرورو میگم که حق بکشم تپولیش آخی چیزه بیارنم با مردم ایخرم با تهم بیارنم یک کمپانی یک چیزه حق بکشم همالی حاضی ست هزولک شیری خدا میچ هم چیزه داشته باشم.
بیب قاریه صدردین و باید از جوانی های خود گفت اسب سواری را دوست می داشت و همیشه به خانه پدر سواری سمند می رفت و افزود همانو از سیاتی خود شکایت ندارد و در بیشتری وقت بسیاری از کارها را خود انجام می دهد.
با چند سالی خدا اصف می رفت و می اومده
خود تنها سوار می شدی؟
خود این سوار می شدیم با چند را پیش اختیاق می گرفتم چای که اون می خریم چای می اندازم و گردون می کنم دم می کنم خسرو انا گوی خوبو نگاه بین چون میتونم نگم که بیه چای بخری بو حاضر با میبرنم در چندو میبرنم با اکر خنکی ها که جوا با دشن میبرنم.
خانمی بیب قاریه گفت تا به امروز فرزندان و نبیرگان از او مصلحت میپرسیدند و احترامش رو به جا میآوردند.
هیچ محل من اوچه خالی نمیگن اوچه جون اوچه جون هیچ محل رو نگاه بین خشلو میتنن او سنچه خدا میدنن پروردگار بگو اوچه خاری نکنن.
هم در حال است که در منطقه ایرش شماری افرادی از صد بالا آنقدر زیاد نبودند. در هر یک جماعت 2 یا 3 نفری را می تواندید که سینی آنها یا به صد نزدیک و یا از صد گذشته است، ولی مسئولین اداره حفظ اجتماعی در غرم می گویند این گونه افرادی در از عمر از امتیاز ایلاوگی برخوردار نبودند، هرچند که گفته می شود بسیاری از این موی سفیدان و کمپیرانی برجا مانده به دارو و درمان احتیاج داشتند. و اما قهرمان گزارش ما بیب قاریه صدردین و میگوید باری هم در بیمارستان نه افتاده و تنها برای یک بار پزشکان چشم او را جراحی کردند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
قصه یک پیرزنی نکوکار و خیرخواهی غرمی را میشنیدیم که با گفته خودش 100 سال دارد و ثروت زیاد هم، یعنی 100 نبیره و ابیره های دیگر.
و از منطقه رشت بالاتر می روید و باز هم به بدخشان تاجیکستان که کوهنوردان کشورهای مختلف جهان برای فتح قله های بلندترین پامیر به تاجیکستان آمدند. نرزالله لطیف شارح رادیوی آزادی گزارش می دهد.
اکسپیدیسی بین المللی کوهنوردی در کوههای پامیر 3 آوگوست با کار شروع کرد. رانو سوبیروا رئیس شرکت سیاحی الپ نوروز به رادیوی آزادی گفت این اکسپیدیسیا با قرار حکومت تاجیکستان در دایره تدبیرهای حرکت بین المللی 10 آب برای حیات تأسیس یافته، برای برگزاری آن کارخانه واحدی دولتی سیاح موظف شده است. خانم صابر و افسود
приехали к нам более 100 человек покорять наши семитысячники.
بیش از 100 کوهنورد از کشورهای مختلف جهان، اسپانیا، فرانسه، چکیه، اسلوونیا، آلمان، ایران، همچنین کشورهای جامعه مشترک المنافع و نزد بالتیک مثل روسیه، بلاروس، اوکراین، لاتوی، قزاقستان و قرغیزستان برای فتح قله‌های 7000 متری پامیر به تاجیکستان آمدند. در همین حال اعضای اکسپدیسیا در اردوگاه اصلی مرغزار موسکوین که از سطح بر در بلندی 4200 متر واقع است برای فتح قله‌ها آمادگی می‌گیرند. پس از مطابق شوی با شرایط آب و هوای اینجا، کوهنوردان در تلاش فتح قله‌ها خواهند شد. دسته بین‌المللی قله‌های بلندترین پامیر را تحت رهبری کوهنورد معروف توجیک راهنما شمسالدین قهارف فتح خواهند کرد.
Вот эту вершину покорит международная команда под руководством Шамса Кахорова, нашего гида, нашего известного альпиниста в Таджикистане.
به گفته رهبری شرکت سیاحی الپ نوروز رانو سوبیروا، کوهنوردان سر اول به قله یفگنیا کرژنیوسکایا که بلندیش 7105 متر می باشد می برایند. سپس کوهنوردان قله آزادی را که بلندیش 6230 متر است فتح خواهند کرد. بعدن گروه کوهنوردان پرتجربه از پی فتح بلندترین قله پامیر، قله اسماعیلی سامانی خواهند شد که بلندیش 7495 متر را تشکیل می دهد. اکسپیدیسیای بین المللی کوهنوردی در کوههای پامیر کارش را تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش نرزالله لطیف بخش سوم مجله شامگاهی و برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکاری عزیزم رحمت کریم دولت در خدمت شما بودیم.
و از آن که امروز نیز وقت گرانبهای خود را با ما سپری کردید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شوند. شب بخیر و خدا نگهبان.
خدا نگهبان. I'd like to spend my cash, I'd like to be first class, I'd like to be on top, and they're never gonna stop. I started washing dishes, now I'm flipping blue chips, I only eat delicious, always kissing two lips, a true VIP, tell me what's your price, ha, you wanna sue me, I'ma sue you twice, you can be a movie star in the Cadillac, who shot the rocket to the moon and back, where do you get from the bottom to the top, where do you shop nonstop, you wanna be Americano, 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 in Paris or Napoli, you wanna be Americano, 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 in Japan or Italy. I like to spend my cash, I like to be first class, I like to be on top, am I ever gonna stop? You wanna be Americano, 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 in Paris or Napoli. I spend my cash to be first class, I like to be on top. I patrol the streets in my AMG Benz. Now come on over, baby, listen, I set the trends. I got a lot of shares, I multiply my money. I'm asking you who cares, my life's full of honey. You can be a movie star in the Cadillac. Who shot the rocket to the moon and back? Where do you get from the bottom to the top? Where do you shop nonstop? You wanna be Americano, Americano, Americano.
اما